پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب آقای صادقی، همونطور که مستحضر هستید، اسفند ماه امسال ما انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو در پیش داریم. بر همین اساس وزیر کشور در حکمی معاون سیاسی این وزارتخونه رو به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد. رئیس جمهور به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف رو فراهم بکنه.
آقای طاهری، در اولین گفتگوی برنامه درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ولی یه خبر انتخاباتی دیگه هم بخونم و اون هم این هست که ستاد انتخابات کشور در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی از 19 آذر 1402 آغاز به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. یه خبر خوب برای بازنشستگان عزیزمون داریم که انشالله محقق بشه و اون هم این هست که رئیس کمیسیون شوراها در مجلس هم گفته بازنشستگان در شرایط معیشتی سختی هستن و لازم است که لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان زودتر به مجلس ارائه بشه.
آقای طاهری، در فصل برداشت گندم در برخی از مناطق کشور قرار داریم و آمارهایی هم از تولید داخلی گندم منتشر شده.
بله، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از 48% تولید گندم نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته تا کنون بیش از 1.5 میلیون تن گندم خریداری شده.
آقای طاهری، همچنان این بحث خودروهای شاسی بلند داغه. شما خبر جدیدی دارین در این
مورد؟ خیلی واکنش‌های زیادی داشتیم در این خصوص و در همون راستا در پی درخواست شفافیت عده‌ای از نمایندگان مجلس، خبرگزاری صدا و سیما فهرست اسامی نمایندگانی را که به صراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند رو منتشر کرده. اما یه خبر هم در خصوص معلمان عزیز بگم، در مورد طرح رتبه‌بندی معلمان. این هفته سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که تا پایان اردیبهشت ماه کل رتبه‌بندی معلمان به پایان خواهد رسید و اولویت بعدی رسیدگی به اعتراضات خواهد بود. خب صادق، مستحضر هستید که نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم آغاز به کار کرده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته بیش از 3000 ناشر در نمایشگاه کتاب حضور دارند و نظام حمایتی یارانه‌ای نمایشگاه رو گسترش دادیم و دو برابر شده.
آقای طاهری، خبری هم خوندم و دیدم مبنی بر این که ایران برای عادی سازی روابط ترکیه و سوریه اعلام آمادگی و کمک کرده.
بله، در همین رابطه حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با همتای سوریه خود بر آمادگی ایران برای پیشبرد گفتگوهای عادی سازی روابط میان ترکیه و سوریه تأکید کرده و خبر آخر هم این که علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی انتقادها از عملکرد نظارتی مجلس گفته مجلس 11 عالی‌ترین نظارت رو بر عملکرد دولت داشته.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم تحلیل سیاسی هفته رو داشته باشیم. بله، به بخش تحلیل سیاسی هفته رسیدیم. میخواییم دستور رئیس جمهور برای حذف دلار از چرخه معاملات تجاری رو بررسی بکنیم. مهمان تلفنی داریم، دکتر سعید بیت افری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. سلام، ظهر شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران و همچنین شما و سایر دستاندرکاران تهران.
بله، متشکرم از شما. آقای دکتر، با توجه به دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای فراهم کردن زمینه معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران، بفرمایید که این اقدام در کاهش وابستگی تجارت داخلی به ارزهای خارجی مانند دلار چه شکلی خواهد بود؟
بله، عرضم به حضورتون، خب این تصمیمی هست که با توجه به وضعیتی که خب حالا به ویژه کشوری مثل آمریکا که در واقع از بعد قدرتی که به هر حال فکر میکنن آقایون دارن یک سیاستهایی رو حالا از نظر تحریم و سایر مسائلی رو که برای برخی از کشورها ایجاد میکنن، به ویژه خب در روابط ما هم این وضعیت وجود داره، به ویژه در این 6-7 سال اخیر. تجارت خارجی هم مستحضرید مبتنی بر مراودات خارجی که مبتنی بر تبادلات ارضیه. زمانی که به هر حال شما میخوای یک وارداتی را انجام بدی برای در واقع تولید و واردات مواد اولیه و مایحتاج کشور، در همه کشورها این وضعیت وجود داره و همچنین صادراتی که شما میخوای انجام بدی در بازارهای هدف با توجه به سابقه ای که وجود داشته و عرف تجاری که در حوزه بین المللی وجود داشته، دلار نقش در واقع محوری رو داشته. بعد از اون بحث یورو و اتحادیه اروپا مطرح میشه که با همین انگیزه اتحادیه اروپا در واقع یورو رو ایجاد میکنه. امروز این تصمیم نشون میده که به هر حال ما نمیتونیم اینطوری در نظر بگیریم که به یک واحد ارزی مشخص یا دو واحد ارزی مشخص در تمام تجارت بین المللی کشورهای جهان این در واقع نقش خودش رو داشته باشه. لذا این تصمیم میتونه یک تصمیم مناسبی باشه، ولی زمینه های این تصمیم باید ایجاد شده باشه و فراهم بشه، به ویژه در کشورهایی که همسو و همراستا هستند، در اتحادیه ها، در سازمان های بین المللی که به هر حال مشترک المنافع هستند و میتونن این کارو انجام بدن. این تصمیم یک تصمیم مناسبی میتونه تلقی بشه، به شرط این که ما در کشور به هر حال بتونیم سیاست اجرایی خودمون در حوزه تجارت بین الملل به گونه‌ای پیش ببریم که خدای نکرده واردات و صادرات ما، به ویژه واردات کالاهای اساسی و واردات در واقع سرمایه گذاری های بخش های تولیدی ما و همچنین صادرات ما که نیازمند این هستن که ارزاوری خودشون رو داشته باشن، تحت تأثیر و تحت شعاع قرار نگیره. و این کار شدنیه به یه شکلی که به هر حال گام به گام باید این سیاست اجرا بشه.
بله، متشکرم آقای دکتر. یک سوال دیگر هم از شما بپرسم، البته با توجه به اینکه وقتمون هم کوتاه هست. علاوه بر ایران، کشورهای زیادی دیگری هم این حذف دلار رو در دستور کار خودشون قرار دادن. جالبه که برخی از این کشورها حتی مسئله تحریم رو هم ندارن. سوال اینه که چه عواملی باعث شده که این کشورها به دنبال حذف دلار باشن؟
ببینید، خب یک بعدش بعد سیاسیه که من وارد اون بحث نمیخوام بشم که حالا چرا به هر حال رویگردانی صورت میگیره از سیاستهایی که آمریکا و کشوری مثل در واقع صهیونیست این در واقع اقداماتی رو در دنیا و در حوزه بین المللی انجام میدن که رویگردانی صورت میده، ولی این حرکت آغاز شده، به هر حال میتونه هم مؤثر باشه. آنچه که مهمه اون توافقیه که بین کشورهای همسو و همراستا میتونه صورت بگیره و مبادلات انجام بشه. به هر حال شما در نظر بگیرید کشورهای مثل ایران و روسیه و چین و کشورهای دیگه که به هر حال هم بخش اعظمی از تجارت رو در حوزه انرژی، در حوزه تولیدات در واقع سرمایه‌ای و خیلی از در واقع نیازهایی که وجود داره هم در بخش بازارهای هدف صادراتی و هم در بخش‌های وارداتی بین خودشون و کشورهای همدیگه میتونن این امنیت اقتصادی رو ایجاد بکنن که به هر حال با ارزهای دیگه‌ای این تعاملات و این معاملات تجاری در حوزه تجارت بین‌الملل صورت بگیره. اون چه که حائز اهمیته اینه که بشه در واقع به عنوان یک کارشناس من این رو عرض میکنم که بتوانیم یک در واقع اون سازمان مشترک منافعی رو در این حوزه به عنوان یک سازمان پولی و ارزی به نظر من ایجاد بکنیم و این کار رو پیش ببریم. یک نکته دیگه هم که وجود داره کشورهای اسلامیه که من فکر میکنم که با نقشی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای اسلامی میتونه داشته باشه، ما حتی میتونیم در حوزه کشورهای اسلامی یک واحد پولی مشترکی رو ایجاد بکنیم و بر همون اساس این تبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات بین المللی انجام بشه.
آقای دکتر، از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
ممنونم از شما. در همین زمینه گفتگوی دیگری دارم با آقای دکتر علی علیلو، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. سلام آقای دکتر، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیزمون. عرض ادب و احترام دارم. خسته نباشید.
متشکرم از شما آقای دکتر. درباره دستور رئیس جمهور برای حذف دلار از چرخه معاملات تجاری صحبت میکنیم. گفتگوی داشتم با آقای بیت افری استاد دانشگاه و الان با حضرت عالی میخوایم گفتگو بکنیم در این مورد. سوال این هستش که در تجارت خارجی ایران هم سیاست فاصله گیری از معاملات دلاری رو دنبال میکنیم. بفرمایید که استقبال شرکای منطقه‌ای و بین المللی ایران در این مورد چطور بوده؟
این چیزی که الان داریم میبینیم، حالا اخباری که داره میرسه و یا تحلیل‌هایی که میرسه یا شاهدش هستیم، به عینه یک استقبال که ما باورمون نمیشد. واقعش اینه که به نظر میرسید یک آتش زیر خاکستری یا یک دلار زدگی در جامعه جهانی و یا یک سری کشورها بوده، اما جرأت بروزش نبود به دلیل اینکه خب همه کشورها از اینکه اقتصادشون وابسته به دلار شده بود و واقعا هر کاری امریکا میخواست با اقتصاد کشورهای دیگه انجام میداد به واسطه سلطه دلاری خودش در دنیا و در معاملات جهانی، و این باعث شده بود که اول یک آگاهی، دوم یک ضرورت، سوم یک هشدار و احساس خطری در خیلی از این کشورها کاملا محسوس شده بود. اما از سرآغازی نداشت، یعنی از یک نکته بخوام شروع کنم نبود. خب به نظرم میاد که از کشورهایی که ابتدای موضوع رو طرح کردن دو تا مطلب بود. یک به اصطلاح باشگاه کشورهای تحریمی، دو اینکه اقتصاد از دلار آزاد بشه و کشورها به این سمت بیان. و تو یکی از اون کشورهای پیشگام خود ایران بود، و اما در عمل ما شاهد بودیم که بعضی از همسایگان ما مثل روس، مثل عرض بزرگتون که کشورهای حالا خارج از منطقه،
بله،
مالزی، مثل اندونزی، مثل کره، اینا پیشگام شدن و اومدن اصلا وارد دیگه معاهده و قرارداد و یه سری تفاهم‌نامه‌ها و اینها شدن که اخیراً تو این حدود یک ماه اخیر شاهد بودیم که یک سرعت بالایی گرفته و نشون میده استقبال بالایی هست. و قطعاً ایران که جز پیشگام‌های کلاً سیاست استقلال از کشورهای سلطه هست، به این قضیه باید این مقداری جلوتر از دیگران و پیشگامتر از دیگران، که البته بله، باید سازوکارهاش باشه تا بخواد این سرعت رو بگیره.
بله،
این چیزی که شاهد و مشهود است اینه.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
ممنونم از شما، با ما همراه باشید با ادامه برنامه در این هفته.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته،
بله، بریم مرور اخبار خارجی رو داشته باشیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش بر نقش توافق ایران و عربستان و سعودی در تصمیم اتحادیه عرب برای بازگشت عضویت سوریه در این اتحادیه تأکید کرد.
طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، انگلیس در صدد ترغیب آمریکا برای ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین.
آقای طاهری، این هفته در مسکو هم نشستی درباره سوریه برگزار شده.
بله، در همین زمینه وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده که یک مرکز هماهنگی نظامی با مشارکت ترکیه، روسیه، سوریه و ایران در سوریه ایجاد خواهد شد. خبر بعدی این که رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خودش 3 تن از فرماندهان سرای القدس جهاد اسلامی فلسطین را به همراه خانواده هایشون شبانه ترور کرد که بر اثر این جنایت 13 تن شهید و بیش از 20 نفر زخمی شد.
آقای طاهری، اراضی اشغالی این هفته خیلی پرخبر بوده.
بله، جنبش حزب الله لبنان در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و ترور خانواده ها و فرماندهان مقاومت فلسطین از هر گونه پاسخ احتمالی مقاومت فلسطین اعلام حمایت کرده. خبر دیگه این که سازمان همکاری محکوم کرده و تاکید کرده چنین جنایتی امنیت منطقه رو تهدید می‌کنه.
درباره تحولات این هفته اراضی اشغالی با مهمانان برنامه در بخش بعدی گفتگو خواهم کرد.
بله، یه خبر هم از پاکستان براتون بخونم و اون همین هست که عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف، در جریان حضور در یک جلسه دادگاه بازداشت شد که بازتاب زیادی در محافل خبری داشته. خبر دیگه این که کاخ سفید اعلام کرده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه رو بار دیگر و برای یک سال دیگر تمدید کرده. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت آمریکا باید تبلیغ ادعاهای نادرست و اطلاعات دروغ در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو متوقف بکنه. و خبر آخر هم این که نشست طرف‌های درگیر سودان در جده عربستان بدون نتیجه پایان یافت.
متشکرم از شما. بریم تحلیل خارجی داشته. بله، با بخش تحلیل خارجی در خدمت شما هستیم. راجع به سیاست ترور رژیم صهیونیستی می‌خوایم گفتگو بکنیم. الان آقای مصیب نعیمی، کارشناس غرب آسیا، روی آنتن هستن. سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب خالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور شما. میپرسم که چرا اسرائیل ترور فرماندهان گروه های جهادی فلسطینی رو در دستور کار خودش قرار داده و سیاست ترور چه تبعاتی رو برای رژیم صهیونیستی به همراه خودش خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست ترور یه امر جدیدی در اسرائیل نیست. ما اگر نگاه کنیم رژیم از ابتدای پیدایشش در اینجا روشش ترور بوده. حالا گاهی ترور جمعی و کشتار جمعی، حالا چه در عرض کنم که شهرها و روستاهای فلسطین که بعضی روستاها را در اون سالهای اول با خاک یکسان کرد، چه بعد از اون را ترور شخصیت و در رابطه با بقیه کشورها هم اونجایی که دشمنی داشته، عمدتا ترور رو یکی از ابزارهای اصلی برای اهداف خودش می‌دونسته. اما اینک با توجه به شناخت این رژیم دیگه تقریبا نه مقاومت وابسته به افراد زیادیه و نه از کنم ترور این شخصیت ها میزان مقاومت و پایداری مردم فلسطین رو کاهش میده، نه ایجاد رعبی میکنه، بلکه این رژیم صهیونیستی که باید عرض کنم که از وضعیت و آینده بترسه. لذا احساس این رژیم اینه که اگر ایجاد رعب و ترس در جامعه کنه، دیدیم که ما بین غیر از این فرماندهان که ترور کرد حدود 20 نفر هم از زنان و کودکان به خاک و خون کشیده، ولذا در این رابطه میشه واقعا این سیاست شکست خورده رژیم صهیونیستی که حالا دو بارش هم با خود نتانیاهو تقریبا تجربه شده، میشه از حالا گفت که این آغاز پایان این رژیم.
این نکته دیگه این که در دفعات قبلی که این جنایت ها اتفاق می افتد از سوی اسرائیلی ها، جامعه جهانی یک سکوت سنگین رو داشت، اما این بار با محکومیت گسترده منطقه و بین المللی مواجه شده. آیا این نشونه ای از تشدید انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی؟
100%. رژیم صهیونیستی الان دیگه برای حتی غربی ها که خودشون درگیر یک سری مشکلات عدیده هستن، مخصوصا جنگ اوکراین، از اینهای سنگین، عدم مشخص بودن نتایج آن، عرض کنم که خیلی دیگه برای زندگی به سرویسی بشه گذاشته، نمیتونن هزینه کنن. حتی آمریکایی‌ها هم که دیروز به نقل از وزیر جنگ رژیم سرویسی گفتن حامی هستن، خودشون شخصا حمایتی نکردن بلکه خواستار خویشتنداری شدن.
بله
و لذا این رژیم کاملا شرایطش متفاوته با گذشته. حالا در داخل هم تقریبا مخالفین زیادی هست که این وضعیت هم به مهاجرت معکوس می انجامه و هم عرض کنم که شرایط فعلی رو به نفع مقامات فلسطین تغییر خواهد داد. اینم یک وضعیتیه. لذا پایداری مردم فلسطین که قطعا هم طبق اطلاعاتی که هست و طبق اعلام بیانیه های مقاومت یک وحدت کاملی بین کلیه محورهای جهادی در فلسطین ایجاد شده و بنام بر اینه که این بار دیگه رژیم صهیونیستی رو برای همیشه از هر گونه اقدام تجاوزکارانه و کشتار جمعی فلسطین مردم فلسطین تشکر.
متشکرم از شما آقای نعیمی و با شما خداحافظی
کنم.
متشکرم. در همین زمینه گفتگوی دیگری خواهم داشت با آقای مجتبی رحمان دوست، کارشناس غرب آسیا. سلام آقای رحمان دوست، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
علیکم السلام. منم به شما و به عزیزانی که این برنامه گوش میدهند عرض سلام.
متشکرم از شما. بفرمایید که با توجه به واکنش یکپارچه گروه‌های مقاومت فلسطینی به سیاست تجاوز و ترور رژیم صهیونیستی، چقدر احتمال انتفاضه جدید از سوی محور مقاومت فلسطین علیه اسرائیل وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی زیاد. علت زمینه که اینها در واقع در یک جنگ برابر و رو در رو و مردم مردونه نیومدن به جنگ فلسطینی‌ها، در یک جنگ نابرابر ترور اومدن پای کار. ترور یعنی یک کسی رو در یه جایی غافلگیرش کنی، بزنی از بین ببریدش. این کار اصلا نیازی به شجاعت و اصلا که قهرمانی و پشتوانه مردمی و حکومت پایگاه مردمی داری نیست، نداره. هر کسی تو زندگیش هزاران موقعیتی داره که میشه غافلگیرش کرد. داره از در ماشینش وا میکنه میاد پایین یا باز میکنه بره بالا یا پله میاد پایین. خب اگه بخواد آدم ها رو در یه مقاطعی و در یه جایگاه هایی که غافلگیرش میشه کرد، ما چقدر مثلا شهید صیاد شیرازی ما رو به همین شکل با لباس هست شد که پاکبانی رفتن در خونش به عنوان نامه دادن و شهیدش کردن، اگه بخواد به شکل ترور مبارزان رو از سر راه برداری، یه نوع روش نامردانهی که خب طبیعتا عکس العمل مردمی هم ایجاد میکنه و به قول شما ممکنه انشالله مقدمه یک انتفاضه سوم بشه.
متشکرم.
من یک دو تا کلمه در مورد ترور میخوام اگه براتون بگم، اگه فرصتش بده.
بله بله بفرمایید.
به اعتقاد من ترور مصاحبه فرار از رو در رویی مردانه و جنگی. ترور یعنی اون چی که من انجام میدم و ترور میکنم خوبه. بله. اما اگه تو این همین روش رو بر علیه من انجام بدی و ترور کنی، اصلا خوب نیست، نامردی کردی.
بله.
در حالی که ما میدونیم حتی مثلا در صدر انقلاب اسلامی هم در یه مقطعی که یکی از این رهبران عرض شود که ضد انقلاب رو یه جا تذکیر کرده بودن، من خدمت عرض ما میگن اون در جنگ ماست، میگه نه شما به اون امان دادید و گرفتیدش، آزادش کنید، توی جنگ رو در رو باش مواجه بشید، نه در یک ترور. ترور یه نوع منطق دوگانه است. ترور عرض شود که به اصطلاح ضرب المثل عربی میگه با اوکت تجور و بایلا تجور، حرف بی تو بر سر کلمه عربی بیاد جر میده، ولی حرف ما به من بسار کلمه عربی بیاد جر نمیده. چجوری این منطق دوگانه این که در یه جا ترور قابل قبول باشه در یه جا ترور قابل قبول نباشه؟
بله.
اعتقاد من اصلا معتقدم به این که اگه این صهیونیست ها که در واقع اومدن خونه مردم فلسطینی بومی رو اشغال کردن، حالا اگر نمیخوام بگم منطق دوگانه از این یکی طرفش برقرار کنیم درسته، ولی اگه واقعا یک کسی بخواد در خونه فلسطینی رو بزنه بیاد تو اشغالگرانه او اینو بزنه، ترور حساب نمیشه، به خاطر اینکه اون اشغالگره و اومده این فرد رو از خونه خودش بیرون کنه.
بله.
ولی برعکسش که اینا اتفاق میفته که مثل این سه تا عرض شود که قهرمان جهاد اسلامی رو که به خصوص یک شو که میدونم با خانواده‌اش هم شهید کردن و اینا تازه عازم یک سفر رسمی به مصر و اینها هم بودن و این چنین اتفاقی افتاد، اینا به اعتقاد من آینده‌ای برای رژیم صهیونیستی نداره.
بل.
اینا که با خفت و خاری از غزه فرار کردن، حالا بعد از نزدیک 20 سال فرار کردن از اونجا به یاد این افتادن که بیان ترور کنند، طبیعتا انشاءالله مقدمه یک انتفاضه بعدی و مقدمه مهاجرت معکوس خواهد شد.
متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
ممنونم. بریم بخش بازنش رو بشنویم.
بازنش
استاد، با توجه به بحث خودروهای شاسی بلند در مجلس و همچنین اظهار نظر برخی نمایندگان و تایید و تکذیب اونها در محافل خبری، این موضوع با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه بوده که بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. مسعود ساروی نوشته اصل شفافیت همه چیز رو روشن خواهد کرد. شایسته است نمایندگان خودشون شفاف سازی کنن تا اگر شبهه یا شایعه‌ای هست برطرف بشه. محمد فرخی نوشته مگر در مجلس بر رفتار نمایندگان نظارت نمی شود؟ چرا به جای هیاهو و جنجال با سرعت رسیدگی و اطلاع رسانی نمی شود؟ یوسف شاه محمدی هم گفته برای حفظ جایگاه مجلس مبارزه با رانت باید مطالبه اصلی نماینده ها باشه و اگر موردی بوده باید با اون برخورد بشه. فاطمه نوری هم نوشته هرچه سریعتر و سریعتر باید با رانت برخورد بشه که این باعث میشه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه های نظارتی هم بیشتر بشه. مریم شوقی هم گفته با فساد و رانت در هر جایگاهی باشه باید برخورد بشه، اگر شفاف سازی نشه به بازار شایعه دامن زده میشه. محمد روحی هم نوشته اگر مدیریت بازار خودرو ساماندهی نشه راندخاری هم از بین نمیره. حسین توکلی هم نوشته من برای دریافت خودروی ثبت نامی یک سال منتظر موندم، وقتی بحث خودروهای شاسی بلند مطرح شد پرسیدم چرا سختگیری ها برای تحویل خودرو فقط برای افراد عادیه. فرهاد شیخی هم نوشته قرار بود سامانه جامع کالا طراحی بشه که هر کالایی که تولید میشه از مبدا تا مقصد قابل رصد و پیگیری باشه تا کسی نتونه در اون اعمال نظر شخصی بکنه. مراد زاکری هم گفته اگر طرح شفافیت آرا در مجلس اجرا بشه نمایندگان بیشتر پاسخگوی آرا و عملکرد خود خواهند بود. و آخرین کاربر هم داوود مرادخانیه که نوشته مبارزه با فساد و راندخاری باید بدون ملاحظه جایگاه و موقعیت افراد انجام بشه. این کاربر در آخر افسوده نمایندگان مجلس در مبارزه با فساد و راندخاری باید پیش قدم باشن. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. تا هفته آینده خدا نگهد.
متشکرم از شما آقای تاریخ. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ممنونم که برنامه در این هفته رو گوش دادید. برای همه شما آرزوی آخر هفته خوبی رو دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
No!
رعب و وحشت در سرزمین‌های اشغالی با شلیک بیش از 500 موشک مقاومت، افزایش آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 25 نفر.